اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدای منان رو شاکر هستم که توفیق داریم در ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام مجلس نشین و روز نشین این عزیز باشیم، و خدا کند که در این شبی که ملائکه آسمان و زمین در روزه مادر مطهرشون زهرای مرضیه سلام الله علیها گریه می کنند و مصیبت خانی می کنند، خدای منان ما رو هم مورد لطف و عنایت خودش قرار بده و نام سید الشهدا علیه السلام رو و عنوان حسینی بودن رو تا عمر داریم از ما نستاند و به بدرفتاری ما و به کجرفتاری ما و گاهی به لغزش ما و به اهمال و کمکاری ما نگاه نکند و لحظه به لحظه بر محبت سید الشهدا در قلوب ما بیفزاید. همین ابتدای بحث اگر اجازه بدید من متفاوت شروع بکنم، و به تعبیر بعضی از رفقا می‌فرمودن لااقل تو این 20 سال اخیر ما یکی از متفاوت ترین محرم ها رو آغاز میکنیم. خب ما تا پیش از این با سید الشهدا علیه السلام در محرم زمزمه میکردیم یا لیتنی کنتو معکم فافوز و فوزن عظیما، ولی الان از 12 روزی میاییم که جمعی از فرماندهینمون این شعار رو ثابت کردن. از 12 روزی میاییم که داغ بر دلمون نشسته. به تعبیر یکی از دوستان عزیزمون پیش از آغاز منبر این نکته رو فرمودن، دقیقم بود، گفتن 12 روزه که حاج آقا ما به احترام این که در نبردیم اشکمون رو نگه داشتیم و اجازه ندادیم مصیبت برامون غلبه بکنه، و چه بسا امشب خیلی آمون دل سبک کنیم و با سید الشهدا علیه السلام درد و دل بکنیم. من ابتدای منبر دعا میکنم خدای عزیز، ما اون چه که در توانمون بود در طبق اخلاص گذاشتیم، شهدای عزیزمون امشب مهمان سید الشهدا قرارشون بده. من این رو بدون اغراق میگم، والله العلی العظیم مصیبت بیشتر از توانمون بود، متوجه نشدیم، وگرنه هر کدوم از این عزیزان داغشون در بدنه جریان انقلابی و حزب الله انقلاب به پا میکرد اگر در یک شرایط طبیعی بود. انقدر دیگه اسم ها زیاد شده گاهی اوقات از قلممون میافتن بعضی از شهدا، شهدایی که شاید سالها طول بکشه جای هر کدوم پر بشه، چه در عرصه علمی چه در عرصه نظامی. خدای عزیز همه اون کسانی که امروز در جبهه مقاومت علیه این کیان صهیونی، علیه این دشمن خبیث در حال مبارزه هستند، سکینه و نصرت برشون نازل بگردان. خدایا من از ته قلب میگم به جای همه این عزیزانی که تو این جلسه اند، به نیامت از همه مردم ایران، خدایا ما نه به موشکامون اعتماد داریم، نه تکیهگاهمون سلاح نظامی مونه، نه تکیهگاهمون پدافند مونه. همه اینها استان در کارن، ممنوندار همه تهیه کنندگان این امورم هستیم، ولی خدایا ما به تو خدای بدر تکیه کردیم، خدایی که بلده فئه قلیله رو بر فئه کثیره پیروز کنه، بلده که موشک رو جایی که باید بنشیند بنشاند، تیر رو بر هدف بگذارد. خدای ما به تو اعتماد کردیم، خدای ما رو بین مردم بی‌آبرومون نکن. خدایا من خیلی اون شبهایی که در نبرد بودیم سجاده پهن کردم، اهل خیلی این حرفام نیستم واقعیت، و این نکته رو به خدا عرض کردم، به تعبیری که امیرالمومنین در دعای کمیل دارن، گفتم که خدای من ما اهمال داریم، ما کمکاری کردیم، شاید قدر نعمت ندونستیم، ولی یه علمی بلند کردیم، 40 چند ساله یه شعاری دادیم، حسین حسین گفتیم، حیدر حیدر گفتیم، از زهرای مرضیه دم زدیم، علم امیرالمومنین رو بلند کردیم. یه عده تو همه این سالها ما رو مسخره کردن، یه عده گفتن که این عاقبت نداره، یه عده گفتن به هدف نمیرسید. خدای ما رو بین این خلق بیابرومون نکن، یه جوری ما رو یاری کن و نصرت برسون که خیلی از مؤمنینی که قلبشون ترسیده و در مضیقه هستن به ما نگاه کنن، به آینده ایمانی این جهان امیدوار بشن. خدایا این دشمن رو یه جوری خار کن، رسوا کن، مفتزه کن، ذلیل کن و دوچار خدشه و آسیب کن که سالهای سال این دشمن تام و مقاومت بلند شدن و علیه جبهه مقاومت ایستادن رو نداشته باشد. و از همه مهمتر، همه آرزومون اینه که انشاءالله بمانیم به برکت مجاهدمون، به برکت ایثارمون و به برکت فداکاریمون، زحمتمون، شب نخوابیدنمون، ببینیم که از دستان با کفایت مرادمون، سیدمون، رهبری عزیزمون، علمی که از پس و پیش تاریخ و از تنگناها امروز به دست این عزیز رسیده، به دستان مطهر صاحبش منتقم زهرای مرضیه و سید الشهدا برسد، به برکت سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد. کوتاه حرف میزنیم این شبها، سعی میکنیم که مراعات نکاتی رو بکنیم، عزیزانم خیلی تسلی اوقات نمی کنیم. اگر حرف قابل شنیدنی هست تو همون تایم کم هم خدا اگر عنایت بکنه میتونیم بیان بکنیم، فلذا خیلی بنای طولانی صحبت کردن رو نداریم، موجز حرف بزنیم و کوتاه. امشب هم شب اول محرمه، قلبهامون رو باید آماده کنیم، اولا برای عاشورای سیدالشهدا و چه بسا برای لحظات سختری که امیدمون اگر این نبرد دوباره آغاز شد پیروزی های جبهه مقاومت همراهش باشه به برکت ایثار و فداکاریمون. فلذا من هم خیلی تسلی نمی کنم و بدون مقدمه بحث رو آغاز می کنم. البته سعی می کنیم که زودتر وارد روزه بشیم و امشب یه مقدار با اصحاب سیدالشهدا خودمون رو همراه بکنیم و در خیمه اصحاب هم یه گشت و گذاری داشته باشیم، قلبهامون رو سبک بکنیم. خدمت عزیزان اینطور آغاز بکنم و بنا هم داریم که این ستون فقرات بحثمون بشه، این سازه اصلی بحث بشه، شبهای بعدی رو روی همین ریتم بحث رو ادامه بدیم. ببینید، ما نسبت به واقعه کربلا هر کدوممون یک ذهنیت‌هایی داریم. یعنی الان هر کدوم از عزیزان، من اگر که تمنا بکنم و خواهش بکنم که بیان افتخار بدن اینجا بنشینن و چند جمله‌ای رو درباره کربلا صحبت بکنن، یه حرفی برای گفتن داریم. یعنی دست خالی نداریم الحمدلله. میتونیم یه توضیحاتی بدیم و بحث رو باز بکنیم، توضیح بدیم سیدالشهدا علیه السلام در مثلا ماه ذی‌الحجة الحرام پیش از آغاز ایام حج در سال 60 هجری قمری بنابر پیغامی که از جانب مسلم ابن عقیل پسر عمشون و دامادشون و ثقه‌شون رسید به مکه، عزم کردن و حرکت رو آغاز کردن به جانب کوفه، کوفه‌ای که وعده داده بود تا سیدالشهدا رو حمایت بکنه و در قبال یزید ابن معاویه و استاندار یزید موضع‌گیری فعال داشته باشه. و سیدالشهدا علیه السلام هم یوم الترویه رو روز خروجشون از مکه قرار دادن و به سمت کوفه حرکت کردن. در طی مسیر در منزل زباله اون خبر هولناک به کاروان حسینی رسید که ظاهراً مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، هانی ابن عروه به شهادت رسیده، وضعیت کوفه دگرگون شده. اون جمله معروفه که کمیت به سیدالشهدا عرض کرد و اینطور گفت که آقای من در حالی از کوفه بیرون می آیم که کوفیان زبانشون با شماست ولی شمشیرهاشون علیه شماست و اینها با دشمنانتون همدست شدن و حالا ورق تحولات سیدالشهدا بر می گردن، قیام و نهضتی که تا بدینجا ظاهرن داره به سمت پیروزی و فتح ظاهری پیش میره و امید است که با همراهی این چند صد نفری که همراه کاروان حسین ابن علی هن، بعضی عدد رو بیش از 1000 نوشتن، 1200-1300 هم من در منابع تاریخی دیدم که ذکر شده که یک جمعیت کثیری از مردان نظامی به طمع این که شرایط کوفه مهیاس برای قیام علیه یزید، سید الشهدا را همراهی میکنن. حالا که این خبر میرسد، در چشم به هم زدنی جمعیت کاروان سید الشهدا به یه عددی قریب 100 میرسد. مردان گسترده‌ای از کاروان حسینی مفارقت میکنند. لحظه به لحظه اوضاع برای کاروان ابی عبدالله خطیرتر میشه و به تعبیر دقیق بعضی از اهل دقت میگن کاروان سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا 70 و چند شهید غیر هاشمی داد، نزدیک 20 شهید هاشمی داد. این جمعیت رو ببینید، جمعیت کودکان و زنانی که کاروان سید الشهدا رو همراهی میکردن و در عصر عاشورا به اسارت در آمدن، منهای اطفالی که به شهادت رسیدن، تعدادی اطفال هم به شهادت رسیدن، مثل تاج سرمون جناب باب الحوائج علی اصغر، خب اینا هم به شهادت رسیدن. منهای اینها 84 نفر در این کاروانن، یعنی جمعیت غیر نظامی کاروان سید الشهدا بیشتر از جمعیت نظامی است، چون قرار نبود به چنین مسافی برند. لحظه به لحظه اوضاع خطیرتر، دگرگونتر، اوضاع آشفته‌تر، خطر جدیتر، بیم بلندتر و بزرگتر، تا این که در چند منزلی کوفه کاروان مختصر سید الشهدا محاصره میشه توسط 1000 رزمنده سواره به فرماندهی حر ابن یزید ریاحی، و از اینجاست که سید الشهدا چند روزی رو در بیابانهای اطراف کوفه صحرانشین و بیابان نشین میشن و نهایتا در صحرای کربلا مثل فردا نه پس فردای دوم محرم زمینگیر میشن و خیام حسینی برپا میشه و میره سیر تحولات با یک سرعتی به دهم محرم الحرام. خب این احتمالا سناریویه که هممون در بیانش مشکلی نداریم، میتونیم تبیین کنیم. اصلا به قول بعضی ما همه این ایام عزاداریم، ما هممون از کنار مسجد شریف عبدالعظیم حسنی در عرفه و مسلمیه عزادار بودیم، با کاروان حسینی عزادار بودیم تا الان، و 2 محرم ورودیه سید الشهدا رو بریم تا مقتل، و چه بسا ما بعد از مقتل هم که عزاداریم تا 40 سید الشهدا علیه السلام. پس ما که تو این فضا هستیم، بودیم، مطلعیم و خبر داریم. اما واقع امر اینه که کربلا این یه ماه نیست، این یه ماه بخش کوچکتر تحولات کربلاست، پایان بخش کربلاست. ما داریم قسمت آخر یه سریال رو تماشا میکنیم. اگر بسنده کنیم به مطالعه صرفاً این 32 روز، نمیتونیم برداشت دقیقی از نهضت حسینی و قیام کربلا داشته باشیم. ناقص این تصویر، این آخر تتمه قصه است. قصه کربلا که از یوم ترویه آغاز نشده، قصه کربلا از خروج سید الشهدا از مدینه به مکه هم آغاز نشده. در شب مبعث سید الشهدا علیه السلام محزون و مظلوم با قبر مطهر نبی اکرم ودا کردند و مدینه رو ترک گفتن به سمت مکه. اونجا هم آغاز نهضت نیست. آغاز نهضت مرگ معاویه ابن ابی سفیان در نیمه شعبان سال 60 هم نیست که خبر بیاید این لعین خبیث مرده. و وقت امر آمده که باید از حسین ابن علی علیه السلام مولای ما بالاجبار بیعت بگیرن که بشه قوام بخش سلطنت خبیث بعدی یزید ابن معاویه. نه، اینجا هم آغاز نیست. حالا ما تازه خیلی اومدیم عقبا. یعنی ببینید، ما کربلا رو الان داریم گام به گام میریم عقب. از یه دهه، از دوم محرم ورودیه توسعه دادیم، بردیم یوم ترویه 8 ذی الحجه، بعد یادآوری کردیم نه، 8 ذی الحجه هم آغاز نیست، بعد بریم عقب‌تر. خروج حضرت از مدینه به مکه و آغاز شعارها علی الاسلام و السلام مثل لا یبایع مثله، اینجاست آغاز نهضت. میگیم نه آقا، اینجام نیست، برو عقب‌تر. مرگ معاویه، نه برید عقب‌تر. ماجرای کربلا به تعبیر دقیق اگر بخواد واکاوی بشه،
از جنس وقایع تاریخی است که آماده سازیش و زمین چینیش و مهیا شدن این صحنه بیش از 50 سال طول کشیده. اصلا کربلا یک شب نیست و یک روز نیست. کربلا قله است در مابین یک سلسله جبال که از بعد از شهادت نبی اکرم آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. کربلا تمام نشده. کربلا تو محرم سال 61 هم شروع نشده. قله یه سلسله تحولات جریان علوی است. من و شما شیعیان ابوالحسن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اگه نتونیم از این ماجرا تحلیل دقیقی داشته باشیم، عاجزیم در الگو برداری از کربلا. خدا نگه دارد رهبری عزیز رو. چقدر گاهی اوقات ما بعضی از دعاها رو ساده میگرفتیم، خیلی راحت دعا میکردیم، رهبری رو نمیفهمیدیم. امروز من میون بحثم ربطی نداره، ولی باور بکنید من ساعت میشمردم از لحظه که آتش بس شده بود، میشمردم رسیدیم به 50 ساعت که مضطر زیارت یه مرتبه دیگه تصویر رهبری میدیدم خودم رو و نگران. این قلب آشفته، خدای دشمن راست میگه دروغ میگه، چه شده چه نشده. امروز که آقا رو دیدیم من اصلا بغضم ترکید، گفتم چقدر ما ساده میگرفتیم بعضی نعمت ها رو. حالا دعا میکنیم، الان دیگه راحت از کنار بعضی دعاها آدم نمیتونه عبور بکنه. خدا نگه داره رهبری عزیز رو. آقا سال 53 شمسی، یعنی حداقل 5-6 سال قبل از انقلاب، در همین تهران ما در هیئت انصار الحسین منبر رفتن و یه تعبیر زیبا دارن از حادثه کربلا. آقا میفرمایان کربلا تمام نشد در سال 61. کربلا از سال 61 تداوم پیدا کرد و بعد تعبیر آقا اینه، میگن همه اهل بیت بعدی، امام سجاد علیه السلام، امام باقر، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر تا امام عسکری و تا به امروز منتقمشون صاحب الزمان، همه همرزم حسینند و در تداوم کربلان. کربلا تمام نشده. پس کربلا نه در یوم الترویه آغاز شد و نه در اربعین حسینی تمام شد. اون صحنه قله است. ببینید دماوند رو ببینید. دماوند یک مظهر، یک تابلوس، یک قله است از سلسله جبالی که از شمال هند آغاز میشه، افغانستان رو رد میکنه، تداوم پیدا میکنه، میره تا ترکیه. آن یه قله است. بله بلندترین قله این سلسله جباله. بله این کوهستان تداوم داره و اتفاقا این کوها هستن که زمینه این قله رو فراهم میکنن. اگر من میخوام کربلا رو دقیق بررسی بکنم، راحت خدمتتون عرض بکنم، باید از پشت درب خانه زهرای مرضیه، از اون لحظاتی که مادر سادات پشت در صدا زدن یا فزه، از اونجا باید آغاز بکن. کربلا اونجا شروع شده. کربلا در گریه های من اینا رو اغراق نمی کنم و شبای بعد خدمتتون توضیح میدم، الان فقط دارم مقدمه میگم. کربلا در گریه های شب ابوالحسن امیرالمومنین آغاز شد. آغاز کربلا اون شبی بود که زهرای مرضیه سلام الله علیها با جراحت برخلاف عادت همیشگی نشست نماز شبشون رو اقامه کردن و وقت شروع کردن به دعا کردن. همسایه ها رو دانه دانه نام بردن، دعا کردن. یه وقت امام مشتبه آمد مقابل، مادر همه رو دعا کردید مستجاب الدعوید، دختر پیغمبرید، اما خودمون رو دعا نکردین، ما تو این خانه بیمار داریم. او وقت زهرای مرضیه بفرمایند برو برادرت حسین ابن علی هم بیار کنار سجاده من بنشینید، مادر دعا کنه، شما آمین بگید. زهرای مرضیه بفرمایند این بچه ها دست به دعا. تو اون شب ظلمانی مدینه، شبی که همسایه ها به علی ابن ابی طالب سپردن، صدای گریه های زهرای مرضیه خواب ما رو به هم نزنه ها. اون وقت زهرا دعا بکند مادرمون، اللهم عجل وفاتی، خدایا مرگ زهرا رو برسان. کربلا اینجا آغاز شده، نگرد در صحرا، اینجا آغاز کربلاست. کربلا کجاست؟ اینجاست. نگاه نکن که یه روزی اگر کاروان حسینی این دخترکان گریه می کردن، به سر و صورتشون ضربه می زد دشمن. یه روزی انصار و مهاجر اصحاب پیغمبر به علی گفتن، به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز. اونجا شروع شد کربلا. خدا رحمت کند مرحوم کمپانی رو، قروی اصفهانی رو. فیضی از این جلسه به ارواح طیبه همه علمای شیخ خاصه ایشون و عاید و واصل بگرده. آقای قروی زیبا فرمودن، گفتن و ما رمیت و از رمیت هرمله، این تیر رو هرمله پرتاب نکرد، تیری که به گلوی علی اصغر اصابت کرد. پس این تیر رو چه کسی پرتاب کرد؟ سهمون اتا من جانب سقیفه و قوسه علی ید الخلیفه. اونجا این تیر از کمان خارج شد. این تحولات رو شما خیلی باید جدیتر ببینید. کربلا زمینش در گریه های شب ابوالحسن امیر المومنین بود. اون موقعی که انقدر مظلوم شد علی که حتی کسی رو نداشت با او درد و دل کنه. مرا دردیست اندر دل که چون گویم زبان سوزد، از آن ترسم نگویم مغز استخوان سوزد. وقت امیر المومنین باید میرفت با چاه درد و دل میکرد ابوالحسن. فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خندق، فاتح خیبر. یهودی باید بگه من مسلمان شدم. چرا؟ بگه من مسلمان شدم چون باور کردم این دین اعتقادی راسخ است که در قلب این مؤمنین رسوخ کرده. بازی نیست. گفتن یهودی تو یه عمری پیغمبر دیدی باور نکردی، حالا چی شد باور کردین یه اعتقاد راسخ در قلب مؤمنین؟ گفت من سالهای سال همسایه ابوالحسن علی ابن ابی طالب بودم. من با چشمان خودم فتح علی رو در خیبر دیدم، دست توانای علی رو دیدم. و وقت دیدم یه روز این دست ها رو بستن در این کوچه ها میکشن، سر به زیر انداخته، به تعهدش با رسول خدا دم نمیزنه. این دین بازی نیست. اونجا کربلا آغاز شد. بی حرمت کردن اولاد نبی اکرم آغاز شد. جان من به فدای صراحت سید الشهدا علیه السلام. موضع گیری سید الشهدا با مرگ معاویه آغاز نشد. خردسال بود. ظاهرا باید 12-13 ساله باشد سید الشهدا. وارد مسجد نبوی شد، دید خلیفه بر بالای منبر نشسته، قاتل زهرای مرزی، و بر بالای منبر داره وعظ میکنه. وقت رو کرد به این منبر، گفت فلانی مگر پدرت یا جدت برای تو منبری به ارث نگذاشته که بر منبر جد من پیغمبر تکیه زدی و جای پدرم رو غصب کردی؟ موزگیری سید شادام از 12-13 سالگیش آغاز شده. کربلا که تو کربلا شروع نشده که. اصلا اگر شما کربلا رو ببرید تو 5-6 ماه تحلیل بکنید نمیفهمید چی شده. کربلا در شامگاه حکمیت رقم میخورد. لحظه به لحظه تحولات داره به سمتی پیش میرود که این فاجعه را بیافریند. جامعه به یه مرضی دوچار بشه که در مقابل قتل حسین ابن علی نه تنها موضع نگیرد، بلکه بخشی از جامعه گمان کنه قتل حسین ابن علی رواست. این جامعه کی بیمار شد؟ کی مریض شد؟ این مریضی مقدماتی داشت. مقدمه این بیماری حکمیت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. اونجایی که اشتر نخعی گریه کرد و گفت من به 50 قدمی خیمه معاویه رسیده بودم، اجازه میدادید من این شجره منحوس رو از ریشه میکندم، تمام میکردم کار رو. و تیغ بر گردن امیر المومنین گذاشتن که الا و لابد به حکمیت تن بده. اینا مقدمات کربلاست. حکمیت یعنی این، کربلا یعنی صلح امام مجتبی، یعنی اون مظلومیت ابا محمد حسن ابن علی. این مقدمه کربلا رو فراهم کرد. ماجرای قتل سید الشهدا حادثه نیست عزیزان. سید الشهدا نگاه نکرد در جامعهش، این خیلی نگاه سطحیه، بیایید تو این دهه نگاه رو با هم بشکنیم، حوصله کنیم، دقیق بررسی کنیم، مطالعه کنیم ببینیم چه خبره، بریم با هم گزاره‌های تاریخی رو و روندهای تاریخی رو ببینیم، وقت درس بگیریم در جامعهمون، شاممون تیز شه. اگر میبینیم جامعه داره یک روندی رو طی میکنه نگران شیم، بگیم والله العلی العظیم این روند اگر همینجوری تداوم پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، منتهی میشه به حادثه تلخی مثل کربلا. آقا زشت شیعه غافل گیر میشه، این بده به والله العلی العظیم. ما این همه تجربه تاریخی داریم، ما کربلا پشت سر گذاشتیم، ما نباید در روندهای تاریخی غافل گیر شیم. کسی که 50 سال روزه نشین سید الشهدا بوده اینقدر باید شامش تیز شه، هر رخدادی رو کف جامعه میبینه، هر موزه گیری رو میبینه، بتونه تحلیل کنه، بگه آقا این موزه گیری که تداوم پیدا کنه تهش به ناکجا آباد، ما اینو یه بار تجربه کردیم. تجربه را تجربه کردن خطاست، ای نباید دوباره تکرار بکنیم وقایع رو. این حوصله کنیم، این تصویر رو بشکنیم. سید الشهدا صرفا با یزید مقابله نکرد، مقابله سید الشهدا با یک روند اشتباه تاریخی بود، با غصب خلافت بود، با سلطنت اموی و معاویه ابن ابی سفیان بود. سید الشهدا به دنبال تکمیل سفین پدرش علی ابن ابی طالب بود، به دنبال تکمیل احد بود، به دنبال انتقام مادر زهرای مرضیه بود، به دنبال برگردونده شدن این ریل به مسیر طبیعی و عادی خودش بود. اینطوری ببینیم صحنه کربلا رو. سید الشهدا به دوش گرفته رسالت تاریخی امیر المومنین علی ابن ابی طالب و علوی ها رو، فلزا دشمن میگه بغزل لعبیک، چون اینجا میشه ابی عبدالله تکرار امیر المومنین و همه میشن آینه تمام نمای ابوالحسن امیر المومنین. اما امشب یه مقدار با اصحاب سید الشهدا دم بزنیم، بچرخیم بین اصحاب. این روزها خیلی میشه اصحاب رو بهتر درک کرد، خیلی. من دیشب یه سوالی رو از خانوم خودم پرسیدم، داشتیم یه جای بر میگشتیم تو ماشین، گفتم که یه سوال ازت میپرسم ناراحت نمیشه؟ گفت نه. گفتم حالا که این 12 روز جنگ تمام شد، ناآرام شدی، آشفته شدی، به هم ریختی، شهادت دیدی، تخریب دیدی، خونه پدر من آسیب دید، موشک خورد، خراب شد، این صحنه رو دیدی، این وضعیت رو دیدی، این استرس رو دیدی، این آشفتگی رو دیدی، حالا نگاهت به زینب کبری تغییر کرده یا نکرد؟ ما 10 دقیقه با هم تو را گریه کردیم. آره حالا من میفهمم، حالا من میفهمم چقدر سخته از بالای تل برگردی، حالا تازه این کاروان اسرا رو تو مدیریت کنه. به والله العلی از این من بدون تعارف میگم، روز اول من مریض شدم، نمیدونم حالا رفقا تو چه حالی بودن. من اصلا جمعه صبح بلند شدم برای نماز صبح، خبر رو دیدم زدن اینجا اونجا موشک، من اصلا تا شب نمیتونستم بلند شم، فریز شده بودم. بعد همش تو این روزها با خودم گفتم تو کی بودی زینب؟ چی جوری تونستی بعد از کربلا قامت راست کنی، اینطوری کار رو مدیریت کنی؟ خیلی از صحنه های کربلا بدون تعارف به شما میگم، تو این 10-12 روزه برای من معنی پیدا کرد. صدها بار من مقتل رو خونده بودم، رسیده بودم به جریان بریر، نمیفهمیدم قصه چیه، اصلا نمیفهمیدم این چه افتخاریه. میگه شب عاشورا خیام ملتهب، حسین ابن علی خبر پایانی رو داده، فردا احدی از ما زنده نخواهد ماند، ما رو در این صحرا مسلم میکنند، اربن اربا میکنند، خانواده های ما رو به اسارت میبرند. اون وقت پشت خیمه ها یه وقت بریر شروع میکنه با یکی از اصحاب سید الشهدا، دو تا پیرمردن به نام عبدالرحمن ابن عبدالربه انصاری، به شوخی بریر عزیز این عابد کوفه قاری قرآن پیرمرد صحابی علی در جمل و صفین، شروع کرد به شوخی با یکی دیگه از اصحاب امیر عبدالرحمن. یا عبدالرحمن بهش گفت بریر الان وقت شوخیه، تو این اضطراب، تازه از خیمه حسین بیرون اومدیم، تو این التهاب، تو این نگرانی، صدای گریه بچه ها رو نمیشنوی، صدای العطش نمیشنوی، اون طرف صدای همهمه دشمن، یه وقت برای نگاه کرد گفت عبدالرحمن من یه عمری سجاده نشین بودم، شوخی بلد نیستم، ولی چرا امشب نخندم؟ مگر حسین از بین دو انگشت جایگاه تو بهش به تو نشون نداد؟ مگه یه عمری آرزو نکرده بود یا لیتنی کنتو معکم فافوز و فوزن عظیم و فوز رسیده دیگه، حالا حسین ابن علی منتظر ماست. چقدر اینجوریم آیون؟ نمیدونم چقدر موقعی که صدای جنگ بلند شد تو قلبمون به جای اضطراب مثل بریر گفتیم خدایا، یعنی داره صحنه یه جوری رقم میخوره، من به مولام ثابت کنم راست میگفتم تو همه این سالها، ببرمتون کنار پیکر مطهر شهیدی در کربلا. آخرین جمله که من باشه جناب مسلم ابن اوسجه، خدای ما رو با این شهدا محشورمون کن، دعاشون رو در حق ما مستجاب کن. میگه مسلم ابن اوسجه 70 و چند سالشه، پیرمردی بود، رفیق شفیق حبیب بود، حبیب ابن مظاهر اسدی. این دو نفر جلیس و همنشین هم بودند تو کوفه، هر دو اهل عبادت، سجاده نشین، مخصوصا مسلم. میگن یه وقتی میخواستن، یعنی این جمله جمله عجیبیه درباره مسلم ابن اوسجه، گوش کنید، میگه یه جاسوسی رو عبیدالله ابن زیاد گذاشت بره در مسجد پنهانی مسلم ابن اوسجه رو پیدا کنه، از زیر زبون مسلم بکشه که ابن عقیل، مسلم ابن عقیل خانه کی پنهان شده. بعد این غلام بلد نبود که، گفت من میرم تو مسجد از کجا مسلم ابن اوسجه رو پیدا کنم این پیر مرد رو. عبیدالله ابن زیاد گفت دشمن، گفت برو مسجد، اون کسی که در نماز از همه خاضع تره و خاشع تره، نمازش از همه طولانی تره و گریه بعد از نمازش طولانی تره، او مسلم ابن اوسجه است، بشین کنارش. مسلم زمین خورد در کربلا عصر عاشورا، پیر مرد 70 و چند ساله. حبیب و سید و شهدا رسیدن به بالین این شهید، مولامون ابی عبدالله سرش رو به بالین گرفت، سر و روش رو نوازش کرد، باش خداحافظی کرد، گفت مسلم نه هراسی، پدرم علی مرتضی منتظره، جدم رسول خدا منتظره، بهشت منتظره. تمام شد ودای سید و شهدا، سر این شهید رو به خاک گذاشت. آقا بلند شد، حبیب نشست، یه جمله ای گفت، نگاهش کرد حبیب، گفت مسلم یه عمر با هم رفیق بودیم، حق اینه که من الان بشینم کنارت، دست تو رو بگیرم، بگم رفیقم وصیت کن من برم وصیتاتو اجرا کنم، کار رو زمین مونده داری، ولی نمیتونم بهت بگم، ناراحت نشی ازم، چون به ساعت نمیرسه، منم تو این صحرا اربن اربا میشم، منم کنار تو زمین میفتم، وصیت شنیدن نداره. این جمله رو گفت، آمد بلند شه، یه وقت مسلم تو مقتل هست، میگن خون تو گلوش بود، سخت حرف میزد، به سختی صداش زد، گفت حبیب، برگشت نگاه کرد، گفت میخوام وصیت کنم، این وصیت برای هممونه ها، داره با هممون وصیت میکنه، گفت بگو عزیزم. میگن به سختی دستش رو بلند کرد رو به سید و شهدا، گفت وصیتی هازا، همه یه وصیت من حسینه، حبیب زنده نمونی حسین زمین بخوره، اول تو تکه پارشو بعد حسین زمین بخوره. حالا من به مسلم قول میدم، مسلم تا ما هستیم نگران نباش، علم حسین زمین نمیخوره ها، تا آخرینمون به خون میشینیم، ولی این علم زمین نمیخوره، نگه میداریم علم رو تا صاحب الزمان بیاد، اون شعار شهدامون رو زنده نگه میداریم، میمانیم تا انتقام سیلی زهرا بستانیم. خدایا نصرت بر این امت به تعبیر حاج قاسم بر ملت امام حسین نازل بگردان.